با سلام خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم، امروز روزی است که بالاخره موافقت که چرز کنم تفاهم نامه بین ایران و امریکا امضا شد. تفاهم نامه بدین ترتیب که قبول کردن طرفین که یک تفاهم نامه ای رو امضا بود. حالا این تفاهم نامه واقعا چه جزئیاتی داره اون هنوز مشخص نیست. اینه که چطوری اون رو میخوان اجرا بکنن و زامنش کیه، پلیسش کیه، به نفع کیه، اونم مشخص نیست. اینه که چه کسی یا کسانی اون وسط یه مرتبه بازی رو به هم بزنن و باز دوباره این داستان رو خراب بکنن، اونم البته با توجه به سابقه‌ای که رژیم اسرائیل داشته و مشخصاً شخص نتانیاهو داشته در این ماجرا، اون هم مشخص نیست واقعا. تمام این عامل‌های متحرک رو، تمام این عواملی که دستن در کار هستند و نمیدونیم که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد رو میذاریم جلومون و راجع به این اتفاق مهمی که دیروز افتاد صحبت میکنیم با یک پس زمینه. امروز دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 برابر با 15 ماه جون 2026 هستش. گفتم یک تفاهم نامه، یادداشت تفاهم با همدیگه امضا کردن، اسمش از یادداشت تفاهم. چطور شد داستان؟ اصلا از کجا شروع شد رو باید بگیم. تا اینه که از کجا شروع شد رو نگیم هیچ نمیتونیم بفهمیم که این آخه چی شد، به کجا رسید، چجوری بود. یک مسئله ای که بایستی که تکرار بشه و مطمئن باشیم توی ذهنمون وجود داره، مسئله تبعیض‌هایی هستش که قدرت‌ها علیه مردم، علیه ملت‌ها اعمال می‌کنن، چه در غرب، چه در شرق، چه در داخل، چه در خارج. قدرت‌ها همیشه یک تبعیض‌هایی رو اعمال می‌کنن علیه بقیه قدرت‌ها، علیه همدیگه، گرچه همدیگه رو مثل ظروف مرتبطه تقضیه می‌کنن و به هم احتیاج هم دارن، ولی علیه مردم که دشمن اصلیشون هست در واقع. خب حالا این تبعیضات چجوری خیلی اوضاعش به قول معروف خراب میشه موقعی که یک پیش زمینه دینی داشته باشه. پیش زمینه یا تفکر، پندار، هرچی که اسمشو بذارید، بدون یک اندیشه راهنما نمیشه، بدون یک عقیده نمیشه. این عقاید، این عقیده میتونن یک عقیده دنیوی باشه، مثل کپیتالیسم، مثل مارکسیسم، مثل ستالینیسم، اینجور چیزا، یا میتونه یک عقیده دینی باشه، الهی باشه، کلیمی، یهودی، مسیحی، اسلامی، هرچی. اون چیزی که وزنه اصلی رو در این ماجرا، در این خشونت گستری ها داره، باور قوم یهود هست به این که، حالا نه همشون، حالا این باور مثل که هی ریزش هم داشته ازش، به این ترتیب که ما یعنی قوم یهود قوم برگزیده هستیم و این قوم برتر و برگزیده خداوند به ما یک سرزمین رو وعده داده که این مال ماست و این مال ماست. حالا ما رفتیم اونجا در سال 1948 با هر کلکی بوده اونجا سکنا گزیدیم، هی مرزاشو گسترده کردیم و حالا میبینیم حالا که دست همون اول میدیدیم که به هیچ وجه با صلح و دوستی نمیشه این سرزمین موعود رو داشت. این سرزمین موعود هم مرزاش رو ما یعنی رژیم اسرائیل نمیگیم که کجاست، برای اینه که تو متون دینی گفتن از نیل تا فرات، ولی خب حالا ما فرات هم حالا باید داریم اونورتر و ایران هم که همیشه مزاحم بوده در منطقه به خاطر اون سابقه استقلال و آزادی و موازنه عدمی که 5000 سال بگیم، چند هزار سال بگیم، در قبل از اسلام، شاید هم قبل از زرتشت در ایران بوده و این استقلال این تمامیت ارضی رو نگه داشته به این شکلی که الان میبینیم و این مزاحمه. خب حالا این سرزمین موعود برای قوم برگزیده، این سرزمین موعود اسرائیل اسمش، اسرائیل هم نه این اسرائیل 1948 یا حتی 1967، بلکه اسرائیل بزرگ. اسرائیل بزرگم حالا برو بگرد تا تا حدود و ثغورش رو پیدا کن، بعد حد حدود و ثغورش، حال بگیم نیل تا فرات، اونی که اینا میگن تو متون دینی چند هزار سال پیششون نوشته، بعدش هم هی میرن اونورتر، اگرم نگن این سرزمین ماست، از این علامت ها میذارن، از این بلوک های سیمانی میذارن و میگن از اینجا به بعدم یک بافر زون هستش، یک قسمت که مواظب باشیم امنیت ما حفظ بشه، از اینجا سرزمین ما نیست، ولی اونایی که متعلق بهشون هست از این جلوتر هم نمیتونن بیان. دقیقا همین اتفاقی که در لبنان افتاد، قبلا گفتن، اول میگفتن جنوب لبنان یه خورده، بعد گفتن نه ما باید بریم تا رودخانه لیتانی، این به صورت تقریبا ارضی در اون لوزی که نقشه لبنان هست میره، بعد اونم که گرفتن دیدن نه دنیا آب از آب تکون نخورد، کسی هم اعتراض نکرد، اون دولت لبنان هم که نشسته همجور نگاه میکنه و علکی یه حرفایی میزنه بی ربط، بعد گفت نه میریم شمالتر، رودخانه لیتانی هیچی، رودخانه زهرانی، بعدم رفت حمله کرد به بیروت. حالا اینجا رو داشته باشید، حمله کرد به بیروت. حالا برگردیم تو خود کشور خودمون. خب اینی که سرزمین موعود واسه قوم یهود، چی شد که ایران مزاحم شد؟ این یه چیزی بودش که شاید بیش از یک قرنه که اینا دارن روش سرمایه گذاری میکنن، ایران هم زیادم مزاحم نبود. چی شد که مزاحم شدیم ما ایران و ایرانیان؟ اون انقلاب ایران بود. تا موقعی که خود محمد رضای پهلوی شاه ایران بود به قول خودشون، اون خب به قول باز خود محمد رضا، من آدم به خبرنگار امریکایی که میگفتش که روان تحلیل روانشناختی CIA در مورد تو چنین است و چنان است، عصبانی شد برخورد، پس گفتش که پس اگه CIA فکر میکنه من اینقدر آدم بی مقدار و بی مایه هستم، پس من چرا آدم شماها هستم؟ یعنی منو چرا مهره خودتون کردین در منطقه؟ پس مهره امریکا و به طور کلی قدرت‌های غربی بود در منطقه، مثل اسرائیل منتها به یه شکل‌های دیگه و بسیار مورد اعتماد، از جمله مورد اعتماد خود اون پراکسی نیابتی امریکا در منطقه که اسرائیل باشه. خب این نیابتی غرب در منطقه اسرائیل دوستی صمیمی داشتن با رژیم ولایت پهلوی تا موقعی که انقلاب شد. حالا انقلاب شد نه به خاطر اینه که محمد رضای پهلوی افتاد، اونو اصلا براشون اهمیتی نداشت، اون بره پسرش بیاد، پسرش هنوز صغیر، همسرش بیاد، خانم فرح پهلوی دیبا، اون نباشه شورای سلطنت بیاد، حالا اصلا اونام هیچ کدوم نباشن، ایرانی ها اینقدر مسئله دارن با خانواده پهلوی، به درستی البته، به دلایل درست بگیم، اصلا بختیار، این رژیم بختیار رو نگه داریم به هر قیمتی شده، بعد یک بدیل وابسته رو جاش میذاریم، حتی اگه شده بگیم جمهوری، اینو بعد یه جوری نگه داریم که دست انقلابیون ایران نیفته. کیان انقلابیون ایران؟ اول میگم کیان ضد انقلاب ایران. بزرگترین ضد انقلاب ایران خود شخص خمینی بود و البته نوچه ها و شرکاش، رفسنجانی و همه خامنه ای و غیره. خب انقلابیون کی بودن؟ اون مردم ایران که دوباره با موازنه عدمی، با باور به استقلال و آزادی، بدون تکیه به قدرت‌های داخلی و خارجی، روپای خودشون منقلب شدن. ادامه انقلاب مشروطه، ادامه انقلاب ملی شدن صنعت نفت، این انقلاب همینجور آتش زیر خاکستر تبدیل به آتش فشان زیر خاکستر شد تا بالاخره فوران کرد در 22 بهمن ماه 1357. خب حالا این انقلابیون چرا باید اسرائیل دشمنی داشته باشه باهاش؟ اسرائیل به عنوان نوچه، به عنوان پراکسی، به عنوان نیابتی قدرت‌های غربی در منطقه نمیتونه روحیه منقلب شده انقلابی رو بپذیره. چرا؟ برای اینه که اون روحیه منقلب شده انقلابی میگه نه به سلطه سالاری، ما نمیپذیریم که تو بیای سر ما سوار شی، یه مهره وابسته ای رو، آدم خودتون رو به قول محمد رضا پهلوی سر ما سوار بکنی، همینجور بخور و ببر و به تاراج، تأسفرهاش هم بریزی جلوی پهلوی، پهلوی هم باز تأسفرهای خودشو بریزه جلوی ملت. با اون اقتصاد مریضی که در دوران پهلوی داشتیم. نپذیرفت. خب ملی شدن صنعت نفت یک جهشی بود در این که ما بتونیم بالاخره یک مدیریت مردم سالارانه، حقوق مدارانه در کشورمون داشته باشیم. چی شد؟ نتونستن بپذیرن. غربیا به خصوص انگلیس و امریکا، انگلیس سعی کرد با ترومن چرچیل، با ترومن رئیس جمهور امریکا رژیم ایران رو نگه داره، ولی حکومت دکتر مصدق رو بندازه، کودتا کنه. نپذیرفت ترومن. بعدیش دوایت آیزنهاور که اومد، اون پذیرفت و کودتای 28 مرداد 1332 انجام شد. انقدر اون تحلیل CIA در مورد محمد رضا شاه درست بود که در اون موقع هم درست بود. چرا؟ برای اینکه تا دید یه خورده اوضاع پس در 25 مرداد 32 سوار هواپیما شد و از همون شمال و رفت خارجه و رفت ایتالیا و گفت آقا من ما نخواستیم، خر ما از کردگی دم نداشت. و بعد اینا هی سعی میکردن که بگن که آقا بیا ما داریم کودتا میکنیم تو رو برگردونیم به قدرت. بعد تحلیل ها در سازمان های جاسوسی اطلاعاتی امنیتی انگلیس و امریکا به خصوص این بود که بابا این نداره ارزشو، این نداره مایشو، بلکه برادرشو، یه کسی دیگر رو، غلامرضا پهلوی رو کسی بیاریم باره. بابا این آخه میگه نمیخوام، نمیتونم، اصلا حال حوصله این چیزا رو نداره، تو مایش نیست. آوردن یه همچی کسی رو سوار سر ما کردن، سلطه پیدا کرد بر کشور ما. خب یک همچین انسان بدون ستون فقرات که بتونه بیسته سر یه حرفی، احتیاج داره به پشتیبانی قدرت‌های خارجی و به خصوص نیکسون، به خصوص کیسینجر، بعدش حکومت‌هایی که سر کار اومدن در امریکا، اینا همه پشتیبانی می‌کردن از آقای پهلوی که آقا بزن بگیر ببر ساواک، ببر، حالا کشتی هم کشتی، شکنجم دادی مرد، یارو طور نیست، بیشتر بزن، بیشتر بزن، ما جزیره ثبات می‌خوایم به قول کارتر در منطقه. اعلیحضرت همایونی هم اون رهبر آنچنانیش. خب این که فراموش نشد در ذهن مردم آمریکا، انگلیس و عواملشون در منطقه، شاه رو به قدرت رسوندن در سال 32. حالا بیا جلوتر، مردم منقلب شدن، انقلاب کردن در سال 1357. خب این خیلی گرون تموم شد واسه غرب و برای نوچهشون در منطقه، پروکسی و نیابتیشون در منطقه، یعنی کی؟ یعنی اسرائیل. خب چیکار کردن؟ از همون اول در دولت مناخیم بگین، حتی در کنست ظاهرن گفته شده بود، تو روزنامه های اون موقع داخل ایران نوشتن که بگین گفته بود که هر کاری این ایرانی هایی که بعد از انقلاب میکنن، هر کاری میکنن باید با شکست روبرو بشه، باید بینشون جنگ و اختلاف باشه، اگرم جنگ وجود نداره ما بینشون جنگ بندازیم، اگر نتونستیم جنگ داخلی رو را بندازیم این گروه های به قول خودشون اتنیکی رو را بندازیم، فدرالیست و جدایی طلب و تجزیه طلب رو، اینا رو اسلحه بدیم، تعلیمات بدیم، پول بدیم، بفرستیم که اونجا رو تجزیه بکنن و جنگ داخلی و حمله خارجی رو توأم بکنیم و این ایران اصلا خیلی بزرگه، اینو باید 5 تا 6 تا 7 تا جمهوریش بکنیم، همرم بندازیم به جون همدیگه با خط‌کشی‌های قومی، دینی، مذهبی و تفرقه بیانداز و حکومت کن. خب اینا رو کردن عملو. حالا چطور شد یک نظامی اومده سر کار بدون وابستگی به خارجی؟ در ابتدا شعار استقلال، آزادی، جمهوری، جمهوری و خواهان انقلاب در اسلامه، همون جور که انقلاب در مسیحیت رو دیدیم در قرون وسطا، در ایران هم انقلاب در اسلام رو دیدیم که نه میگفت به انقلاب حوزوی و فقاهتی و تقلیدی و آری میگفت به موازنه منفی و عدمی به عنوان اندیشه راهنمای دین، لا اکراه فی دین، در دین هیچ اصرار و زوری وجود نباید داشته باشه. خب نپذیرفتن. خمینی گفتش که یه عده فکر میکنن انقلاب شده، حالا بعد در اسلام هم انقلاب بشه. نه، همچی چیزی نیست. عکس بریده روزنامه رو تو سایت من میتونید پیدا کنید. خب از این استفاده کردن کیا؟ همین اونو که میخواست اسرائیل بزرگ رو را بندازه و اونایی که اروابش بودن پروکسی ها، اون نیابتیش رو اسرائیل کرده بودن، یعنی امریکا و انگلیس، اومدن چیکار کردن؟ بی‌ثباتی سازی و بحران سازی. بزرگترین بحرانی که اولین بزرگترین بحرانی که ساخته شد چی بود؟ گروگانگیری. گروگانگیری رو کی طرح کرد؟ ماموران امریکایی که کارتر و اجراش و کارتر اونا رو تسویه داشت میکرد از مؤسسات اطلاعاتی امنیتی، چرا که اونا خیلی قدرتمند شده بودند و دخالت میکردن در امور سیاسی و دولتی امریکا. خب اون سرکرده شون چه کسانی بودن که رهبری اون داشتن؟ بر اساس سایت رابرت پری، سه نفر مشخصن: اشرف پهلوی، راکفلر و کیسینجر. و اینا طرح گروگانگیری رو که بسیار مطرح بود در همه کشورهایی که امریکا سفارت داره، این مطرح بود که گروگانگیری چجوری بشه، اگر شد چیکار کنیم چیکار نکنیم. این طرح امریکایی توسط واسطه ای اومد در ایران اجرا شد، توسط کی؟ دانشجویانی که خودشون خط امام میخوندن. خب این قرار بود 2 روز 3 روز 4 روز بنا به روایت خود گروگانگیرا که باهاشون الان مصاحبه میکنی، میگن ما قرار بود 2-3 روزی اینجا رو بگیریم، یک اعتراضی رو به دنیا و به امریکا نشون بدیم که ما نمیپذیریم اینه که شما کودتا کردین در کشور ما، ولی ما نفهمیدیم چی شد که این ادامه پیدا کرد 444 روز. خب حالا اون نفهمیدیم و بعضیشون رو فهمیدن و باز به قول خودش نمیتونه بگه. آنچه که شد اینه که این شد یک آتوی برای توازن قوا بین خمینی و شرکا و گردانندگان سیاست کلان در امریکا، از یه طرف کارتر و کمپ کارتر برای انتخابات مجدد و از یه طرف ریگن، رونالد ریگن و کمپ اون برای انتخاب شدن و به جای ریگن رفتن. اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن به خمینی و شرکا که گروگانهای امریکایی رو که کارتر داشت سعی میکرد آزاد کنه، توجه کنید، آزاد نکن. ریگان و شرکا با رژیم ضد انقلاب ایران، خمینی و شرکا، معامله پنهانی کردن که گروگانها رو آزاد نکن. خب اون وقت چطور شد؟ یک مرتبه اون روحیه انقلابی که داشت صادر میشد، روحیه صادر میشد، نه اون انقلابی که خمینی میگفت زبانها رو ببریم، گردنها رو بزنیم، چوبه دارچکا بکنیم، روزنامه ها رو ببریم، نشریات رو ببندیم و این حرفا، نه، این ضد انقلابه. خمینی بزرگترین ضد انقلابی بود. انقلاب خودش با افکار عمومی داشت به منطقه سرایت میکرد، ترسیده بودن، همین عربستان سعودی، تمام این کشورهای خلیج فارس، عراق، صدام حسین و برو به تمام دنیا، شرق و غرب روحیه انقلابی رو نمیخوان. اون امپریالیسم شرق، روسیه شوروی اون موقع، این همه زیر دستش داشت، اون جمهوری‌های آسیایی، مسلمان هم بودن، خیلی هم نزدیک بودن به فرهنگ ایرانی، میفهمیدن بسیارشون موازنه آدمی رو. اونورم در غرب، برو حتی توی آفریقا، مستعمره های اروپا، برو تو آمریکای مرکزی و جنوبی که مستعمره های امریکا و به قول خودشون حیات خلوت امریکا هستن. خب اینو بعد جلوشو میگرفتن. در افکار عمومی ایران و انقلابش یک موهبتی بود، یک نویدی بود به مردم زیر سلطه، حتی در کشورهای سلطه‌گر، مثلا در خود امریکا که زیر سلطه سرمایه سالاری و نماینده اونها رژیم حاکم، دولت حاکم بر امریکا هست، مردم امریکا ناراضی هستن و اون موقع بودن به خاطر فسادی که نیکسون داشت، درست شد، نیکسون و شرکا. خب میپسندیدن که یه عده ایرانی آمدن بدون خون و خونریزی، بدون کودتا، بدون کمک از شوروی یا از ما امریکا یا از ما انگلیس یا هر چیز دیگه، و آمدن رژیم به قول خودشون 2500 ساله رو برانداختن، رسیده به اینجایی که رسیده و دارن کشور رو میگردونن. خب این نباید، این اندیشه باید خراب میشد، باید نشون داده میشد به مردم منطقه و مردم دنیا که انقلاب چیز بدیه.
خب موفق شدن، این گروگانگیری رو کردن، یک آتو برای یک جنگ روانی گسترده در سراسر دنیا. از اینجا شروع شد مخاصمت عملی با همین اسرائیل که الان تفاهم نامه امضا کرده. چی کار کردن؟ تحریم. آقای کارتر گفتش که ما ایران رو یک جوری نقره داغ کردیم که تا نسل‌ها باید تونش رو پس بدن. انگلیس هم همینطور، اروپایی هم همینجور، غیره هم همینجور. اصلا اون دستگاه جنگ روانی که در اختیار صهیونیسم هست به طور کلی در سراسر دنیا، شبکه های تلویزیونی، رادیویی، نشریات کاغذی اون موقع بود، اون موقع اینترنت که نبود، در اختیارشون هست. روزنامه های بزرگ در سراسر دنیا اینا خط دهی کردن، روایت سازی و روایت پردازی کردن که بله، دشمنی، دشمن تمدن بشری دولت تروریست ایرانه، گروگانگیر مسلمون تروریست شیعه ایرانه و باید بجنگیم و نابودش کنیم. اصلا این شد یه مسابقه. کسانی که در این پروپاگاندا بزرگ شدن اصلا نمیدونن از کجا خوردن. وقتی که بعضی ها رو میارن تو این تلویزیون ها مصاحبه میکنی، تو صورتشون نگاه میکنی، اصلا به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار میگه رژیم تروریست ایران. حالا داره در مقابل امریکا میگه، یعنی اون تروریست نیست، در مورد رژیم اسرائیل میگه، یعنی اون بدتر از امریکا تروریست نیست. اینا را آخه یه جوری تو مغزها رفته که این رژیم تروریست انقلابی ایران رو باید بزنیم، باید نابود کنیم. هرچی هم میزنن بقیه میگن نه کمه، بزنید بیشتر، بزنید. تا رسید به اینه که یه کسی با اون شخصیت، با اون روانشناسی مریض خودشیفته در کاخ سفید و در تل‌آویو مصدر قدرت شدن. اون کاری که نتانیاهو 20 ساله داره تلاش میکنه، یعنی حمله به ایران رو تونست و مورد مخالفت رئیس جمهورای امریکا قرار می گرفت و تونست به هر شکلی بود جا بندازه تو ذهن این خوشیفته ترامپ که اسم تو در تاریخ دنیا ثبت میشه، بزرگتر از بنیانگذاران امریکا، جورج واشنگتن و اینها، در تاریخ اسمت ثبت میشه. اینم که مرده این حرفاست که ثبت بشه. خب حالا قرار بود چی بشه؟ الان پریروز 23 خرداد ماه 1404 حمله کردند به ما. حمله‌ای که بسیار بیشتر از حمله عراق، حمله‌شون به عراق بود. ده‌ها مقامات بالای لشکری و کشوری رو کشتن و به قول خودشون مراکز هسته‌ای رو از بین بردن. قرار بود چی بشه؟ قرار بود یه سفر تفریحی کوتاه یکی دو سه روزه داریم میریم. ترامپ اینجوری تعریف میکرد حملات به ایران رو، نمیگفت که این طولانی میشه، همش میترسوندنش ازش. میگفتن بابا این انقدر اوضاع خرابه، تو دو تا سه تا پنج تا بمب بندازی اصلا همه چی فرو میپاشه، در تاریخ ثبت میشی، در تاریخ دنیا به عنوان قهرمان ملی تمدن بشریت در قرن 21. این های هندونه ها رو زیر بغل این آقا گذاشتن، اینم باورش شد. زمینش رو باید داشته باشی دیگه، ولی داشت و باورش شد. دید نه نشد، گفتن آتش بس بعد از 12 روز، برای اینه که ایران دفاع کرد. اصلا باورشون نمیشد که اینا این موشک و پهپادا و این حرفا رو به این شکل داشته باشن که عاجز بشن در اسرائیل و در کشورهایی که حمله به ایران بدون اونها غیر ممکن بود. یعنی که هم اینا که دارن به قول معروف نن من غریبم را انداختن، از امارات، از همشون بدتر، اون رئیس امارات عقده نتانیاهو بودن رو داره، بدبخت عقده ترامپ بودن رو داره. آدم واقعا چقدر حقیر باید باشه که تو رو بازدید بگیرن، تو رو بگن به به تو چقدر پولداری، تو اون جلسه‌ای که تو مصر داشتن این به عنوان تعریف به اون میگفت، اینا توهین بود از دید انسانی. ولی خب دوست دارن دیگه، اینا میپسندن همچین بادی به قبقب بندازه که من خیلی دیگه آدم مهم میام. خب اینا بدون پایگاه‌هایی که در امارات، در قطر، در بحرین، در کویت، در عربستان، در عراق، در اردن داشتن، اینا که نمیتونستن به ما حمله کنن. این حمله عجیب و غریب دریا و هوا و موشک و هواپیما رو اعمال کنن علیه ایران. اصلا فکر نمی کردن ایرانی ها بتونن اونجور جواب جانانه بهشون بدن. ظرف 12 روز گفتن و بی زحمت آتش بس. ایرانیان پذیرفتن. وسط مذاکرات حمله شد به ایران. قرار بود یکی 2 روز دیگه جلسه بعدی مذاکرات باشه، حمله کردن. باز دوباره رفتن پشت میز مذاکره تا 9 اسفند، باز دوباره 1-2 روز قبل از 9 اسفند مذاکرات بود، 9 اسفند حمله کردن و باز دوباره 10 مقامات عالی رتبه ایرانی رو کشتن. شخص اول مملکت رو هم کشتن، خامنه ای رو، چه از او خوشت بیاد چه خوشت نیاد، چه دشمن ایران ایرانی بدونی چه ندونی، که من میدونم، ولی به امریکا و اسرائیل چه مربوطه؟ این بیقانونی، به کشور من تجاوز کردی. اگه قرار باشه خمینی رو خامنه ای رو ورش داریم، من ور میدارم، ما ور میداریم، ما ایرانی ها ور میداریم به کمک همدیگه، هر کدوم به سهم خود به نوبه خود، نه اینکه تو بیه ورداری، هر کسی هم بعد طلبکارم باشی و یه لطف بزرگی کردی به ما، هر کسی که مورد نظر خود رو بذاری بالا رو سر ما سوار کنی. دوباره 9 اسفند، این بار 40 روز طول کشید. بعد دوباره افتادن به خواهش تمنا، تو رو از تپس بیا و یه آتش بسی بکنیم و نزن دیگه، بعد جوری زدی. بسیار آتش بس شد. حالا آتش بس شد و هی دارن مذاکره میکنن، مذاکره میکنن تا موقعی که اسرائیل، الان ببینید این رژیم اسرائیل از همون 1948 بگیرید و هرچی میاد جلوتر واضح تر، این هرچی مذاکره صلح هستش رو خراب کرده، یه جوری یا چوب لای چرخش گذاشته یا یعنی که اصلا از بین بردتش. نتانیاهو و شرکا دیدن که نداره نزدیک میشه به صلح کردن، اومدن چیکار کردن؟ ایرانی ها گفته بودن که لبنانم نمیشه بزنی، فلسطین و لبنان اینا هم مثل اینه که ما رو زدیم. جلوب لبنان که دستشون بود، لیتانی و زهرانی رودخونه رو هم رفته بودن بالاتر، زدن بیروت رو. بیروت رو که زدن به ایران نزده بودن، مستقیما ایران تلافی کرد، اسرائیل رو زد، سرزمین های اشغالی رو. اصلا باورشون نمیشد. در تاریخ این رژیم سابقه نداشت، رژیم اسرائیل، که رژیم اسرائیل یک کشوری رو بزنه، یک کشور ثالثی بیاد اسرائیل رو بزنه، لااقل در تاریخ جلوتر ما، در دهه‌های اخیر. هاج و واج موندن، باز دوباره افتادن به دست و پا. دوباره قرار شد اون دیگه نزنه بیروتو و یه جوری راس و ریسش بکنن و برسوننش به نتیجه مذاکرات صلح. و رسید به 3-4 روز پیش، مذاکرات صلح داشت پیش میرفت، یه 10-14 تا ظاهرن ماده داشت، اون مفادشو جزئیاتشو نمیدونیم چیه، بدبستونهایی بود، دادنهایی توسط ایران بود و یه دادنهایی توسط رژیم امریکا و اسرائیل. تا اومد چیکار کرد؟ باز دوباره نتانیاهو و شرکا که بسیار تحت فشار هستن در داخل همون سرزمین های اشغالی، برای اینکه همین سپتامبر و نوامبر، یعنی 4-5 ماه دیگه قراره دوباره انتخابات باشه تو اون کشور، 3-4 ماه دیگه، و وضعیت نتانیاهو بسیار بده در انتخابات. خب اومد چیکار کرد؟ دوباره بیروت رو زد، همین 3-4 روز پیش. ایرانی ها آماده شدن که اسرائیل رو بزنن دوباره، که ترامپ افتاد به تلاطم و اینه که نزن. دوباره ظاهرا تلفن رو برداشته بود، هرچی ادنش در میومد به نتانیاهو گفته بود و با اون گفته بود که برگردن، داشتن میرفتن که بیشتر بزنن، که ظاهرا نقششون رو پس گرفتن، اجرا نکردن. وقتی که ایرانیا که آماده بودن که پهپادها و موشک‌ها رو شلیک بکنن، پذیرفتن که بسیار خب ما شلیک نمی‌کنیم، ولی این چیزایی که قرار بوده بهت بدیم در اون پیشنویس قرارداد، هر چی که اسم می‌ذاریم، اینا رو نمیدیم، بعضیاشو، اونایی هم که تو قرار بود بگیری بدی به ما، این کمه، اینا و اینا و اینا رو هم باید بدی. ترامپ هم پذیرفت و الان دیروز به وقت امریکا، یعنی 14 جون که روز تولد این حضرت آقا ترامپ هم هست، اون خیلی اصرار داشتش که در روز تولدش بشه، ولی ایرانی ها مخصوصا گذاشتن از ساعت 12 شب بگذره که 14 نباشه، 15 جون باشه، که این به عنوان یک کادوی تولد به اسم خودش از این کارا خیلی دوست داره که ایرانی‌ها به من کادوی تولد دادن، صلح رو امضا کردیم. خب حالا چیکار کردیم؟ به صورت دیجیتال یک یادداشت تفاهم رو امضا کردیم. ظاهراً باز در 12 تا 14 تا معلوم نیست این ماده داره که به هیچ وجه اسرائیل رو داخل مذاکرات نکردن. از وقتی که امضا شده تا حالا امضای دیجیتال هم شده، اصلا نتانیاهو پیداش نیست، یک کلام حرف نزده، یه دونه مصاحبه نداده. لحاف کشیده سرش از ناراحتی داره اون زیر گریه میکنه ظاهرا. خب حالا گفتن که قراره همین دقایقی که الان با شما هستم یه مصاحبه مطبوعاتی داشته باشه، ببینیم که چی میگه. حالا این قرارداد به صورت دیجیتال امضا شد، درست شد؟ قراره که این جمعه، یعنی 4 روز دیگه، در ژنو ظاهرن بیان و به صورت حضوری هم یک مراسم امضا کردن داشته باشن. خب اون مراسم کیا هستن توش؟ ترامپ خیلی دوست داره از این کارا بکنه، ولی اینا در ایران گفتن که نه، ما رئیس جمهور رو نمیفرستیم، ممکنه یکی دیگر رو بفرستیم، اون وقت برای اون بد میشه که رئیس جمهور بیاد، این رئیس جمهور از اینجا نیاد. گفتن که معاون رئیس جمهور میاد، اونو که از ایران میاد هنوز معلوم نیست، ولی خطر این 4 روز است که این جادوگر ترامپ و شرکا تو آسینشون چی دارن که بیارن بیرون برای به شکست رسوندن این همین تفاهم نامه یا داشته تفاهم. این 4 روز 4 روز خطرناکه. خب بعد از اون 4 روز چی میشه اگر امضا بشه؟ اگر نتانیاهو و شرکا موفق نشن، 60 روز مهلت قرار داده شده که با طرفین ایرانی و امریکایی با همدیگه مذاکره بکنن و یه چیز دائمی، قرارداد دائمی رو با همدیگه امضا کنن. چیزهایی که توش هست، اونایی که به بیرون نشت کرده، درس کرده، یکی مدیریت تنگه هرمزه. آمریکایی‌ها میگن نه، ما عوارض گفتیم که نمیشه بگیره ایران. ایران هم گفته اسمش هرچی میخوای بذاری بذار، ما حق حفاظت از محیط زیست و امنیت ترابری و در دریاداری و این حرفا رو میگیریم. ما بسیار خوب عوارض اسمشو نذار، ولی مدیریتش با ایرانه. یادتون باشه این آقا وقتی که زیادی روش زیاد شده بود، همین ترامپ، تنگه هرمز رو میگفت تنگه ترامپ. وقتی که زیادی پررو شده بود، خلیج فارس رو میگفت خلیج ترامپ. نقشه کشور ما رو در منطقه تو اون پیامش انداخته بود، ولی پرچم امریکا رو روی ایران فرش کرده بود. به اینجا رسیده بود. اینطوریه دیگه. در اون نشستی که توی مصر داشتن برای موافقت نامه‌ای که امضا کرده بودن با حماس، که از اسرائیل رفت مصر، همه رو هم دعوت کرد که بیان در این مراسم امضا کردن شرکت بکنن، اونجور اینو بالا 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 ببرن، چون مجیزشو بگن و اون اونجا باشه در مرکز توجهات و به اون ترتیب توهین بکنه به آدم ها، رهبران کشورهای مختلف، اونام بپذیرن و هیچی نگن. خب ایرانی ها نپذیرفتن، هنوز اون لذت اون تفرعون رو نتونستن، پیروزی رو نتونسته کسب بکنه، علی رغم تمام دروغایی که گفته ترامپ نتونسته کسب کنه. حالا برگردیم سر ایران. حالا پس ریشش رو فهمیدیم، ما چرا بد شدیم، ایرانی‌ها چرا بده شدن؟ به خاطر اینه که منقلب شدیم، نپذیرفتیم سلطه سالاری رو، سلطه گری رو بر کشور ما، نپذیرفتیم زیر سلطه باشیم. توسط امریکا و نیابتی‌هاشون در منطقه، از جمله خود رژیم ولایت مطلقه پهلوی، منقلب شدیم و این انقلاب نباید به جاهای دیگه میرسید. این استعمارگری نوین باید ادامه پیدا میکرد. خب حالا این قدرت، ابرقدرت، قدر قدرت دنیا به قول خودشون افول داره میکنه. با انتخابات ریاست جمهوری افول شدیدتر هم شده. در اسرائیل هم همینجور. اونی که رفته اون بالا شده 20 سال تقریبا نخست وزیر، این داره پاشو میذاره اسرائیل، رژیم آپارتایت اسرائیل میذاره جای پای رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی. به اینجا رسیده که به این شکل واقعا در شرایط بسیار بدی هستن. خب حالا ما چی میشیم؟ داستان ما چیه؟ ایران و ایرانی ها؟ الانه اون اتفاقی که با سفر تفریحی 1-2 روزه آقای ترامپ قرار بود بیفته نیفتاد. یعنی چی؟ رژیم ایران سقوط نکرد، به قول اینا رژیم چینج نشد. چجوری قرار بود بشه؟ قرار بود که این گروه های مسلح به خصوص از کردستان که اسلحه، تعلیمات، پول، رانت رسانه‌ای، پروپاگاندا و مغزشویی و جنگ روانی پشتیبانی تمام عیار اینها بود، اینا بیان از مرز وارد ایران بشن، مرز غربی، امریکا و اسرائیل هم از اون بالا و بقیه هم بیان کمکشون، یه کوریدور امن واسه اینا با بمباران و موشک و پهباد اینا بندازن که اینا همین جور فتح و فتوحات بکنن تا بیان به تهران. به تهران که رسیدن که دیگه زیادم خدای نکرده برا نسبت خطرناک نباشه واسه آقای پهلوی، دیگه با سلام و صلوات و در فرش قرمز پهن کنن واسهش از فرودگاه تا کاخ سعدآباد، اونم نطق بازگشت شاهنشاهی رو بکنه و بعد ایران بشه 5 تا 6 تا جمهوری به جون هم دیگه افتاده یه فدرال. اون آقام تو پرژیا قرار بود باشه، اون وسط یه جایی رو بدن دست این بگن اونم پرژیاس، تو هم بشه شاه شاهان. خب نشد. چی شد که نشد؟ از همون غرب ایران شروع بکنیم. مردم دلیر ایران در منطقه کردستان زمینش رو فراهم نکردن واسه اون گروه های تروریستی مسلح وابسته به امریکا و اسرائیل که اونا حتی به خودشون جرأت و اجازه بدن که ایران حمله کنن و وارد خاک ایران بشن، علی‌رغم بمباران و این حرفایی که داشت میشد. خودشون گفتن امریکایی‌ها که چندین و چند برابر حملات ابعاد کیفی و کمیش، چندین و چند برابر اون چه که بود که در عراق وقتی که هم تجاوز کردن به عراق انجام دادن. خب اون فرو پاشید، ما فرو نپاشیدیم. دیگه چی قرار بود بشه؟ از این ورم این گروه های مسلح بلوچ بیان در شرق. دیگه چی قرار بود بشه؟ اصلا اون خامنه ای رو که کشتن، دوباره چندین ده ها از سران کشور رو کشتن، مردم دیگه خیالشون جمع شد و بریزن تو خیابونا. کشته سازی هم که کرده بودن، عوامل موساد به قول خودشون با اون مدارکی که تو سایت من منتشر شده و میتونید توجه بفرمایید، به قول خودشون عوامل موساد مسلح شده و تعلیمات و وسایل ارتباطی در اختیار داره، اونا کشته سازی بکنن در شهرهای بزرگ خصوص تهران، هر کی رو دیدی بزن. حالا بسیجی نبود نبود، پاسدار نبود نبود، پلیس نبود نباشه، آدم که هست تو بزن بکش، کاریت نباشه، کشته سازی بکن. بعد ارقامی که تا حالا میشه بهش اعتماد کرد، گفتن 3000، 3000 خورده 4000، اینا گفتن 40000، 30000، 50000، یکی که میگفت صدها هزار. چرا؟ زمینه ذهنی تجاوز خارجی رو در افکار عمومی دنیا فراهم کنن. خب نشد. نشد که نذاشتیم ما ایرانی ها نذاشتیم. آخه من ایرانی باید ایران باشه که بگم من ایرانی هستم؟ باید ایران باشه. اگه از نظام حاکم راضی بودم که بودم، اگر نبودم خودم میندازمش پایین، اونه که باب میلمه میبرم بالا بر اساس آراء واقعی مردم. خب اینو نمیتونه بپذیره، رسیده به اینجا. خب اگر که ما مردم ایران در این استقلال و آزادی و حقوق مداری و مردم سالاری، این لغت ها رو یک به یک تکرار بکنید و بیاندیشید به عنوان یک انسان، یک فرد، وظیفه هر کدوم از ما هست، اگر این هیچ تحکمی نیست، اگر که میخوایم وضعیتمون بهتر بشه، چه به لحاظ قدرت های خارجی و چه به لحاظ قدرت های داخلی، اگر به استقلال، آزادی، حقوق مداری، مردم سالاری باور داشته باشیم، دیگه قدرت سالاری نمیشه برای ما که از یه بر ولایت مطلقه فقیه باشه، از یه برم ولایت مطلقه پهلوی باشه، یا این یا اون، بعد یا بدتر، جز اینم نمیشه. نمیشه، به تو ارتباطی نداره، نمیذاریم، نگذاشتیم و نخواهیم گذاشت. خب حالا بعد از این که مشخص شد بالاخره اینا چی گرفتن در این بده بسون، متاسفانه باید گفته بشه که تا حالا هر بحرانی که اینا ساختن در شکست تمومش کردن. چه بحران گروگانگیری، با اون توضیح که دادم، بحران جنگ، بحران انرژی هسته‌ای یا غنی سازی و بقیه بحران‌های کوچکتر. در روندش در بخصوص در انتهای جام زهری بوده. حالا با این توضیحات که دادم نتونستن جام زهر رو در واقع به ما مردم بخورونن تا حالاش. تا حالا ما دست بالا رو داریم. حالا اونجا چی برن امضا کنن؟ حالا وقتی برن امضا کنن آیا ما مردم مثل اون داستان برجام بریم تو خیابون بگیم مصدق آمد با آقای ظریف، یا اینکه نه مطالعه کنیم ببینیم که چند تا اشکال و گیرگور داره، اعتراض کنیم، مطالعه، اعتراض، مطالبه و حقمون رو بخوایم که تو چرا رفتی به نمایندگی از ایران زیر اینو امضا کردی؟ نپذیریم. اگر چنین ذهنیتی داشته باشیم اون انقلاب منقلب شدن که یک پروسه و روند دائمی هست، یه چیز مقطعی نیست، دوی صد متر نیست، دوی ماراتون نیست، دوی ماراتون هم بالاخره یه موقعی تموم میشه. مردم سالاری بی پایانه. یک انسان، یک جامعه، یک ملت پیوسته میتونه و همیشه باید سعی کنه که مردم سالارتر بشه. پس دوی صد متر نیست، دوی ماراتون هم نیست، چیه؟ دوی امدادیه اگه بخوایم به اون تشبیهش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک نسلی میدوه اون چوب و اون باتون رو میده به نسل بعدی، میده به نسل بعدی، میده به نسل بعدی، که سرنوشت ما نه زندان بد و بدتر، بلکه ساختنه به دست خودمون، هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون ساختنه سرنوشت های خوب و خوبتر باشه. ما نشون دادیم به خودمون بیش از هر کسی، به مردم منطقه بیش از مردم دنیا و به کل مردم دنیا که ما توانا هستیم، ما میتونیم، هر کدوم به سهم خودمون، به نوبه خودمون، به شرطی که قدر خودمون رو بدونیم، به شرطی که اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی رو داشته باشیم و ایستادگی کنیم در دموکراسی و مردم سالاری. از توجهتون بسیار ممنون هستم.